باید رصد کرد که متوقف نشد.
تبریک مجدد عرض میکنیم هفته بسیج رو خدمت همه مردم خوب بزرگوارمون. به ساعت 10 میرسیم و زمان پخش برنامه ضرب سکه که از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. همکارمون آماده هستن تا به صورت زنده و مستقیم برنامه تقدیم حضورتون بکنن. عرض کنم خدمتون که این برنامه به صورت تصویری هم بر روی سایت رادیو گفتگو قابل رؤیت است. ساعت 11 بشنوید ضرب سکه رو.
ضرب سکه
با نام و یاد خدای مهربون شروع میکنم برنامه امروز رو و ازش میخوام که روزی حلال نصیبمون بکنه از راه کسب و کار حلال انشاءالله.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و هزاران درود به شمایی که پیش رادیوتون رو چرخوندین و چرخوندین روی موج FM 103.5 مگاهرتز نگه داشتین و دارین ما رو میشنوین. البته امروز ما رو به صورت تصویری هم از طریق رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ببینید. امیدواریم که کسب و روزی حلال شامل حالتون بشه و ما میبالیم که شنونده و امروز بیننده همچون شما داریم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اقتصاد یکی از بنیانهای اساسی هر کشوری است که سازوکار آن در طول تاریخ با راهکارها و رویه‌های مختلف انجام می‌شده. یکی از تازه‌ترین پیشنهادها برای استفاده بهتر از اقتصاد کشور هوشمندسازی آن است. ما در ادبیات جهانی اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم، اما مهمترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال در آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیر ساختهای مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند، اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران یا کنشگران آن فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند. اقتصاد هوشمند نتیجه کامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال رفتار هوشمندانه‌ای از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی نوآورتر، سبزتر، بهره‌ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و غیره به سمت حذف شدن تأمین می‌کند. این اقتصاد هوشمند می‌تواند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط باشد که از دانش و اطلاعات دیجیتالی به عنوان عوامل کلیدی تولید استفاده می‌کند. با ما همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروز زربسه که همونطور که شنیدیم و بسته صوتی که ساکا خانم شعار آماده کرده بودن، کاربرد اقتصاد هوشمند در کاهش هزینه‌ها و شفافسازی امروز موضوع برنامه ماست. موضوع بسیار جذابی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. مثل همیشه 30,10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 و 22,65,22,85 شماره تلفن‌های ما که از طریق اون میتونید نظرات خودتون، پیشنهاداتون و یا سوالاتی که از کارشناسان حاضر در برنامه امروز دارید سوال بفرمایید، ما حتما اون رو مطرح خواهیم کرد. میهمانان برنامه رو بلافاصله به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنون و تشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و امیدوارم که امروز یک گپ و گفت علمی و اجرایی خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم. و همچنین آقای دکتر سید مشتبه میرجعفری، مشاور مرکز تهران هوشمند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و البته بینندگان عزیز. من هم امیدوارم که امروز بتونیم در خدمت شما و دوستان بحث ارزشمندی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون. متشکرم. همچنین آقای مهندس مجید زورمند، مدیر عامل مجموعه نوآوری ایزی گروپ و کارشناس هوش مصنوعی از دانشگاه امیرکبیر. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیزمون و همچنین دوستانی که پشت شیشه از ما حمایت می‌کنن.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خیلی خیلی ممنون از تشریف فرمایی دوستان. اقتصاد هوشمند وقتی در موردش صحبت می‌کنیم، خب به هر حال بحث هوشمندی همونطور که توی بحث صوتی هم بود، بحث دیجیتال و بقیه مسائل هم توی ذهن ما میاد. آقای دکتر احمدیان، یه تعریف مختصر یه 2-3 دقیقه‌ای اگه داشته باشیم که اقتصاد هوشمند وقتی در موردش صحبت می‌کنیم واقعاً داریم از چه مقوله‌ای صحبت می‌کنیم؟
ببینید، من قبل در واقع در آغاز برنامه یه تعریفی که کاملا مورد تایید خود بندم هست در مورد اقتصاد هوشمند شنیدم. میخوام خیلی خلاصه این رو کامل تر کنم. وقتی ما در مورد اقتصاد هوشمند میخوایم صحبت کنیم، باید دقت کنیم که برای اقداماتمون یا برای حرکت تو این مسیر 5 بخش داریم که شاخصامون باید در این 5 بخش توضیح بشه. 5 بخشمون شاخصهای ورودی به اقتصاد هوشمند، بحث فرایندها و پروسس ها، بحث آوتپوت ها، آوتکام ها و ایمپکت هاست. فضایی که ما با اقتصاد هوشمند داریم، در واقع میخواییم به سمتش بریم، هرچی بالانس شاخص ها در این 5 بخش و به طور مشخص در بخش آوتکام و ایمپکت بیشتر باشه، تأثیر اقتصاد هوشمند در جامعه و در کسب و کار بیشتر میشه.
یه مقدار مخواهش میکنم اینا رو که لفظشو به کار میبرید، فنیشو، یه مقدار عامه پسندتر هم توضیح بدید. البته بماند که در حال حاضر خب همه این تعاریفی که شما میفرمایید برای شنوندگان ما معنی داره، ولی خب یه ذره عامتر اگر صحبت بکنیم اونم برامون هم باز بفهمید.
ببینید، خیلی ساده بخوام بگم، اقتصاد دیجیتال یه چیز نزدیک به 60 ساله که در دنیا مفهومش جا افتاده، مفهوم دیروز و امروز نیست. این اقتصاد دیجیتال با توسعه تکنولوژی ها وقتی ما همراه میشه به تنهایی پاسخگو نیست. چرا؟ چون فقط دیگه ابزار آیتی پاسخگو نیست. ما نیاز به تغییر در فرایندها داریم، نیاز به تغییر نگرش سیستماتیک داریم، نیاز به حتی تعریف مدل های جدید داریم که اساسا این مدل ها نیاز به یه فکر جدید داره، نیاز به یه خواسته اجتماعی. وقتی ما مثلا میایم میگیم شفافیت، حداکثر بهره وری، حداقل زمان ممکن، اینا نیاز به مدل های جدید داره که این مدل ها در ادامه تحول دیجیتال با ادبیات هوشمندسازی عجین شده و پیشران های فناوری امروز محرک جدی این فضا، مثل بحثی که ما در مورد اینترنت اشیا داریم، در مورد زنجیره بلوکی داریم و خیلی ادبیات دیگه. یعنی ما یه سری پارادایم داریم که این پارادایم از اقتصاد دیجیتال شروع شده، با پیشران‌ها همراه شده، با تقاضای کسب و کار، مردم و دولت‌ها عجین شده و یه فضای جدیدی برای ما به وجود آورده که این فضا اساساً ما میگیم که توام شده با یک میزان قابل توجهی از هوشمندی. حالا در اقتصاد میشه اقتصاد هوشمند، در شهر و نیازمندی های شهری ما میشه شهر هوشمند، در یه جای دیگه میتونه میشه کارخونه هوشمند و در هر جای یه چیز دیگه. پس ما مجموعه از این پارادایم ها رو کنار هم داریم.
متشکرم، خیلی ممنون آیه دکتر میرجعفری. نکته‌ای که شاید اینجا حائز اهمیت باشه و محور برنامه ما هم بیشتر به این موضوع میپردازه، بحث در واقع کاهش هزینه ها و شفاف سازیه. اقتصاد هوشمند چطور میتونه به ما کمک بکنه؟ یعنی همین که اسمش شد هوشمند، اثر میذاره برای اینکه کاهش هزینه صورت بگیره و شفاف بشه، یا اینکه نه نیاز به این هست که ما جور دیگه‌ای هم به این موضوع بپردازیم؟
من تکمیل میکنم فرمایشات های دکتر احمدیان رو. ببینید، بالاخره ما وقتی به مقوله هوشمندی میپردازیم، یعنی از ابزار و فناوری های نوین استفاده میکنیم تا بتونیم در واقع داده ها و در واقع اطلاعاتی رو که تو زنجیره های مختلف ارزش توی، حالا اگر تو بعد اقتصاد بخوایم صحبت کنیم و آثار اون تو صنعت، تولید، خانوار، جریان های مالی و قسلهازا، بتونیم این جریان های داده رو به سمتی هدایت کنیم که بتونه ما رو در تصمیم گیری ها، وقتی میگیم واژه هوشمندی رو استفاده میکنیم، یعنی این که بتونه داده ها در جهتی که ما رو از هوش انسانی و در واقع اونور هوش اطلاعاتی رو به کمک ما بیاره که بتونیم به راحتی تو تصمیم گیری هامون استفاده بکنیم. شاید به نوعی بحث بازطراحی که آقای دکتر اشاره فرمودن تو همه جریان ها و ابعاد مختلف اقتصادی باید در واقع صورت بگیره که ما بتونیم تو این بازطراحی با یه شاخص های مثل کاهش در واقع هزینه ها و شفاف سازی اینها رو تبدیل بکنیم به یک سری شاخص های قابل اندازه گیری تو این حوزه و داده ها رو در این جهت بتونیم سیر بدیم و اون موقع هستش که ما میتونیم در واقع جریان های تصمیم گیری داشته باشیم که بر مبنای داده های مشخص و دقیق
بتونیم کارو پیش ببریم.
جلو
خیلی ممنون، متشکرم.
مختلف این قابل تحلیل.
خیلی ممنون، به نکته خیلی ظریف و خوبی اشاره کردین. آقای مهندس زورمند، توی کسب و کارهای مختلف وقتی که ما میریم به سمت هوشمندسازی، بحث دیجیتال، بحث اینترنتی شدن، همه اینها بسترهایی که قرار هست کارمون رو در واقع حالا هم به صورت از نظر در واقع تجاری سازی که داریم میکنیم یه نگاه تجاری خوب بهش داریم، به خاطر این که میخوایم هدفمند باشه و بر اساس این ابزار بتونیم برسیم به اون هدفمون. نکته که پیش میاد اینه که توی این بخش چطور باید عمل بکنیم که استفاده بکنیم در جهت همون کاهش هزینه ها، در جهت همون شفاف سازی و اینی که واقعا برسیم به اون اقتصاد هوشمند.
عرضم بزرگ شما یکمی مقدار تکمیل ترش بکنم. کسب و کارهایی که حالا بیشتر تو حوزه اکوسیستم استارتاپی ما مشغول به اونها هستیم و بچه ها در واقع با انگیزه فراوان دارن کار میکنن، من از یه زاویه دیگه میخوام نگاه کنم به این موضوع. اساسا ما تعریف استارتاپی رو خیلی ساده میکنیم، میگیم همون کسب و کار سنتی که الان وجود داره یا حتی کسب و کار جدیدی که میخوایم راه اندازی بکنیم، به هر حال یه فرایندهای وجوده. ما فرایندها رو به ترتیبی اصلاح میکنیم که بتونیم هزینه رو بیاریم پایین، زمان رو خیلی بیاریم پایین و هیچ وابستگی هم به مکان نداشته باشیم. یعنی مثل کسب و کارهای سنتی و حالت عادی به یک جا، شهر یا یه بستر خاصی دیگه وابسته نیستیم. بنابراین قطعاً در تایید فرمایشات دوستانم، قطعا فرآیند تغییر پیدا میکنه، اصلاح میشه عمدتاً، هرچند که مشکلاتی تو این زمینه هست، اما چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم با هزینه بسیار کم به اون هدف برسیم و طبیعتاً این میطلبه که بر اساس اون نیازی که میخوایم رفع کنیم یا حتی مشکلی که میخوایم حل بکنیم برای مردم یا حتی برای حوزه مدیریت شهری فرقی نمیکنه، بتونیم بهترین راه حل رو ارائه بدیم و بیشترین آوتپوت و خروجی رو ارائه بدیم تو مثلا.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر احمدیان، یه سوال ویژه منابع در واقع روز اگر بخوایم سوال بکنیم در تو اقتصاد هوشمند این هست که یه اتفاق خوبی افتاد. ما توی این یک هفته اخیر متوجه شدیم که از بسترهای اینترنت ملیمون خیلی استفاده های در واقع خوبی میتونیم بکنیم و پیامکی که حالا توی این زمینه اومده و در واقع حالا بعضی ها از این موضوع شکایت دارن بابت اینه که چون بستراشون روی اینترنت ملی نبوده و اصولا روی آی پی آی داخلی نبودن با این موضوع مشکل داشتن. چقدر خوبه که ما بستر رو فراهم بکنیم روی مباحث در واقع خود هاست‌های داخلی اصطلاحاً به فضاهای داخلی که بتونیم تو این جور زمان‌هایی که یه موقع رو بستر داخلی هستیم استفاده خیلی خوبی رو ببریم، چون عملاً ما از نظر هم بحث پدافند غیرعامل و هم بحث در واقع تسهیل امور توی این کسب و کار باید به این موضوع نگاه کنیم. ما نگاه به این می‌کنیم که تاکسی‌های اینترنتی ما فعالاً دارن کارشون رو می‌کنن تو همین بستر، بانک ما داره فعالیت می‌کنه و عملاً ما یک شاید میتونم بگم فصل نوعی رو تو این موضوع میتونیم آغاز بکنیم. تو این حوزه چی کار باید بکنیم که این بستر رو بستر واقعی‌تر، جدی‌تر و کامل‌تر ببینیم برای این جور وقت‌ها و زمانی که واقعاً دوست داریم روی شبکه اینترنت ملیمون کار بکنیم؟
من اعتقاد دارم که ما لحاظ فنی برای تکمیل این بستر و شبکه مشکلی نداریم، کما این که تو همه این سالها زحمات خوبی کشیده شده برای این بستر. خب چه اتفاقی میفته که ما کمتر توجه میکنیم به این بستر؟ این مسئله به نظر من به مراتب مسئله مهمتری. اولین مسئله ای که من خیلی بهش تاکید دارم اینه که ما به در واقع اون ادبیاتی که جامعه و کسب و کار نیاز داره کمتر توجه کردیم، یعنی نیومدیم ادبیات این شبکه رو، مدل های کاری این شبکه رو، ضرورت این شبکه رو درست به کسب و کار و مردم منتقل کنیم که یک درصد قابل قبولی از اطلاع رسانی رو به جامعه منتقل کرده باشیم تا اون اعتماد به این بستر شکل بگیره. این یه نکته است. نکته دوم اینه که تمام مدل های موفق دنیا در امروز دارن میرن به سمت تعامل و مشارکت، یعنی ما حتی در حوزه‌هایی که صحبت هوشمندیه داره سویچ میکنه به سمت صحبت‌های اینوویتیو شدن، یعنی میگه آقا نوآوری محات بر هوشمندیه. این یه حرفی برای ما داره و اون اینه که فرهنگسازی، آموزش مسئله بسیار مهمیه در کنار تعامل. حالا تعامل با کی؟ تعامل با ذینفعان. پس ما اگر تلاش کنیم که با جامعه، که این جامعه میتونه کسب و کار باشن، مردم باشن و دولت باشن، با جامعه گفتمان کنیم، این تعامل رو داشته باشیم، این مشارکت رو ایجاد کنیم که حرف‌ها زده بشه، دغدغه‌ها گفته بشه، خواسته‌ها گفته بشه و با ادبیات درست این بستر آماده بشن، پس اعتماد بیشتری خواهند داشت و به این فضا خواهند آمد. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اهمیت مسئله دیتا برای ماست. ببینید ما به یه چیزی در کشور خیلی کمتر به نظر من توجه می‌کنیم و اینی که امروز سرمایه اصلی سازمان‌ها، دولت‌ها و مردم دیتای اونهاست و اگر ما قراره که دیتامون رو در خارج از کشور نگهداری کنیم، پس اساساً در مملکت بازه، در سازمان بازه. پس این اصلا این تفکر درست نیست. نباید خیلی بد و مغرضانه به مسائل نگاه کنیم. دیتا مهمه، زیرساخت داریم. خب چه مشکلی داریم که این دیتا و این زیرساخت رو در داخل کشور نگهداری نکنیم؟ شرایط فنی فراهمه، باید به هم اعتماد کنیم، باید در کنار هم کار کنیم، باید این مشارکت شکل بگیره، این فرهنگ ارتقا پیدا کنه و این کسب و کار شکل. من به نظر خود من مسائل این یه هفته اخیر نشون داد که ما باید بیش از بیش به مسئله شبکه ملیمون اعتماد کنیم. شبکه ملی جوابشو پس داده و قطعا در زیر بار درخواست ها کاملتر هم خواهد شد. این آغاز راهه و انشالله با اعتماد، با صبر و حوصله این به یه سرانجام مطلوب خواهد رسید.
مرسی، متشکرم. ما آقای دکتر یه حالتی پیش میاد، یه موقعی اصطلاح خیلی خودمونیش اینه که یادمون میره، یعنی امیدواریم که واقعا این موضوع رو بتونیم پیوست بدیم به ادامه کارهایی که میخوایم روش بکنیم و حتی اون شخصی که در واقع میخواد یه بستر امنی رو برای در واقع شبکه خودش داشته باشه رو بستر داخلی فراهم بکنه، این همه امکاناتی که واقعا وجود داره و بتونیم اینها رو بیشتر ترویج بدیم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 226522852786 و 1035 شماره های تلفن ما که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
به نام خدا و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه رادیو گفتگو و تشکر می‌کنم از این برنامه رسید. در مورد اقتصاد هوشمند می‌خواستم ببینم که این واژه از کجا اومده، اصلا به چه در واقع موضوعی و به چه مقوله‌ای می‌پردازد. در این زمینه می‌خواد توضیح بدید تا این موضوع مشخص بشه و مردم در این زمینه اطلاع داشته باشن. خیلی ممنون از برنامه خوب ضرب سکه.
سلام، خسته نباشید. یه سوال از خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون داشتم. می‌خواستم ببینم که ما به چه صورت می‌تونیم تو حوزه اقتصاد هوشمند اطلاعات به دست بیاریم و چجوری ما می‌تونیم این اقتصاد هوشمند رو به صورت کاربردی برای وضعیت اقتصادی خودمون و حوزه سرمایه‌گذاریمون استفاده کنیم. اگر لطف بفرمایید توضیح بدین ممنون میشم.
به نام خدا. ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون، اقتصاد هوشمند نقش موثری در کاهش هزینه‌های تحمیلی مانند هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اقتصادی کشور داره که میتونه کمک کننده به توسعه اقتصادی پایدار باشه. به نوعی در اقتصاد هوشمند تمامی فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف و آنلاین حتی از طریق بسترهای مجازی انجام میشه که خیلی نقش موثری در اطلاع رسانی به‌روز و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور داره. حتی آمار و ارقام رو هم به‌روزتر و سریع و دسترس‌تر می‌کنه برای مردم و مسئولین که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور داره.
خب خیلی ممنونم از بسته‌ای که در واقع تهیه شده بود و همچنین تلفن‌هایی که شنوندگان عزیز داشتن. فکر می‌کنم سوال اول از آقای دکتر میرجعفری داشته باشیم در رابطه با همون بحث کاربردی شدن و سرمایه‌گذاری تو اقتصاد هوشمند. چجوری میشه آقای دکتر؟
حضور شما عرض شد که اتفاقا یکی از جذابترین حوزه ها تو حوزه اقتصاد هوشمند بحث سرمایه گذاری هستش که حالا تو در واقع ابعاد مختلف سرمایه گذاری به واسطه به کارگیری فناوری های هوشمند این قابلیت ایجاد میشه که تو صنعت بیمه، بانکداری، بحث بورس و بقیه موارد اینها در واقع قابلیت ارائه پیدا خواهد کرد. و اما چجوری ایجاد میشه؟ توی اگر ما تو دنیا روندی که داره جلو میره تو این حوزه و به صورت شاخص من بخوام خدمتتون عرض کنم، کسب و کارهایی داره شکل میگیره که میتونه مبتنی بر این بسته های سرمایه گذاری به عنوان ربات های هوشمند عمل بکنه و در واقع توصیه بکنه به سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات و داده هایی که توی جریان های مالی و سرمایه گذاری تو حوزه های مختلف داره تولید میشه، بتونه به عنوان یه ربات توصیه گر عمل
کنه. یعنی خودش هم به صورت هوشمند این توصیه رو داشته
که به قولی به عنوان روبو ادوایزرا عملا فضا رو باز میکنن که حالا هم یه بخشش فضاهای سنتی سرمایه گذاری به صورت هوشمندی میره و یه بخشش عملا کسب و کارهای جدید و نوپایی هستش که تو این حوزه عملا میتونه شکل بگیره و قابل بهره برداری بشه. که این تو این حوزه حالا بانک ها در واقع به عنوان حالا یکی از به قولی لیدرها و یا پیشروها تو حوزه سرمایه گذاری عملاً بحثایی رو مبتنی بر حالا اینکه یه بخشش رو به واسطه حضور کسب و کارهای نوپا، بحث باز کردن واسطهای نرم افزاری اوپن ای پی آی و اینها در واقع دارن بسترش رو فراهم میکنن که بتونن این اتفاق بیفته و عملاً شما تو یه بخشی از این سرویس ها رو دارید ملاحظه میفرمایید توی بستر در واقع فضای مجازی بتونید در واقع امکانی داشته باشید که اولاً فضاهای سرمایه گذاری رو بشناسید و بعد توی گام بعد به نظرم توی مدل بلوغ ما بتونیم به این سمت حرکت کنیم که متناسب با تحلیل هایی که روی دیتا انجام میشه عملا توصیه هایی هم توی این حوزه توسط کسب و کارهای نوپا بتونه به جامعه سرمایه گذار اتفاق بیفته. یه نکته من اضافه بکنم اون هم این هستش که حالا چون تو حوزه شهری هم ما فعال هستیم عملا توی بحث شهرهای هوشمند هم به واسطه نوع جدید تامین مالی و مشارکتی که تو دنیا اتفاق افتاده حالا پیش از این مدل های حالا از الفاظ انگلیسیش اگر من بخوام استفاده بکنم مدل های تریپل پی که مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی بود و اخیراً مدل های جدیدی که در واقع کوادرو پی که یه پی و اون بخش مردم و شهروندان هستش که تو فرایند تأمین مالی توسعه شهرهای هوشمند عملاً حضور پیدا میکنن این هم فضاهای جدیدی هستش که عملاً این اتفاق
خیلی ممنون. حالا اتفاقاً به موضوع شهری خیلی موضوع مهمیه حتما خواهیم پرداخت. آقای مهندس زورمند در رابطه با اون در واقع صحبت دوم که حالا در واقع تلفنی که صحبت شده بود در رابطه با کاهش هزینه ها یه مثال خیلی سادهش تو بحث حمل و نقل بود، یه مقدار تو این زمینه هم میشه توضیح بدین که به هر حال کسب و کارهای نوین و در واقع دانش پایه ما یا کسب و کارهایی که استارتاپی هستن و قرار هست که توی حوزه اینترنت و بحث هوشمندسازی کار بکنن چه مسائل دیگه‌ای رو تو کاهش هزینه ها میتونن داشته باشن؟
کسب و کارهای نوپایه حالا به لفظی که خیلی مصطلح استارتاپ ها در واقع این مشخصه اصلیشونه، یعنی ما هیچ تیمی نداریم که الان تو اکوسیستم ما کار بکنه اما این کاهش هزینه رو نداشته باشه. دو تا مطلب تو کاهش هزینه داریم روی کسب و کارهای نو و یا نوآورانه، اینی که هزینه راه اندازی کسب و کار خیلی پایین میاد، البته باید راهش رو پیدا بکنیم، باید از تکنولوژی استفاده کنیم، حتما خلاقیت و نوآوری داشته باشیم، اون بوروکراسی و ساختار لخت شرکت‌های معمولی رو نداریم ما معمولا.
یه سوال ببخشید من، یه سوال الان شما گفتین، ببینین خودتون اشاره کردین که ما به کسب و کارهای سنتی رو داریم بر اساس در واقع موضوع سیستم‌های جدید و حالا فناورانه و نوآور، حالا بخش استارتاپ حالا نوآور داریم پیش می‌بریم. و قرار این کارو بکنیم. این یعنی که ما یک کسب و کاری رو داریم و قرار هست روی بستری به صورت در واقع حالا بحث هوشمند در واقع پیش ببریم. اگر یه همچین اتفاقی بیفته خب اون هزینه های معمول یک کسب و کار هست، هزینه های هوشمندسازی اینجا فکر میکنم یه مقدار هزینه های کمتری خواهد بود، درست میگم؟ یعنی از سنتی به مدرن ما؟
من جسارتا عرض کنم که اون هزینه های سنتی این نیست که میمونه، یعنی قطعا
یعنی نگرش متفاوته توی
بله استدعای ساختار جوری انجام میشه که قطعا هزینه
های خیلی مهمه، اینم توضیح میشه.
بله منظور اجازه میخوام که با یه مثال بگم
بفهمید. حتما
ما یه صنعتی رو داریم برای انتقال خردبار تو شهر، تو تهران هم خیلی باش درگیریم دیگه.
بله.
یعنی الان شما یه بسته یا چه شخصی چه کاری و بیزینسی میخوای انتقال بدید مثلا به یه محلی توی خیابون چهارباغ اصفهان، الان روش سنتی ما چیه؟ اینه که یا خودمون میبریم مثلا پارک سوار بیهقی تحویل میدیم، هزینه‌شو میدیم، یا یعنی اینکه تلفن میکنیم و بیان حالا از ما بگیرن و ببرن. دیگه هیچ اتفاقی نمیفته بعد از این، ما منتظر میمونیم تا حالا اون باره در واقع به مقصد برسه. الان پروژه‌ای که من حالا نزدیک دارم باشون کار میکنم این بحثو دارن خیلی هوشمندسازی میکنن، اینی که دیگه شما با یه اپلیکیشن و یه نرم افزار موبایل کاربردی به راحتی هر جا که هستید با هر زماندهی که دوست دارید برای هر جا به هر شکلی میتونید این سفارشو بدید. چه اتفاقی میفته؟ اولا خیلی از بحث‌های سنتی که ما مثلا تو ترمینال ها داریم جمع میشه، چون اون ترکینگ یا اون ردیابی بارها دیگه هم شفافتر میشه که موضوع بحث امروزمون هم هست، همین که خیلی از هزینه های اضافی که باعث کندی و سربار زیادی میشه حذف میشه و ما به راحتی باری که اینجا تحویل میدیم کامل میبینیم که الان کجاست، تو راه دست راننده است، رفته تحویل شده. در واقع ما عرضم این بود که هم توی راه اندازی یک کسب و کار، حالا این کسب و کاریه که هست ما اومدیم یه خود اصلاحش کردیم. پس برای راه اندازی حتما هزینه خیلی کم میشه. از همه مهمتر برای بقای اون کسب و کارمونه که خیلی خیلی هزینه ها رو میاریم پایین. البته تو بعضی از کسب و کارها ممکنه برای اون استارت اولیه متحمل یه هزینه ابتدایی بشیم، اما در سرجم یا به قول خودمون خیلی زود میتونه اینو برگردونه، ظرف 2-3 سال میتونه اون هزینه رو برگردونه و ادامه کسب و کار. ما کسب و کارهای کار میکنیم که ادامه دار باشه دیگه، یعنی کاری نمیکنیم که تا 2 سال آینده باشه، یه نگاه خیلی بلند مدت داریم که آی پی او بشه.
در واقع این نکته که میگید یه حالتی داره که رویه ها هم داره اصلاح میشه، یعنی عملا اون بحثی که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم اینه که حتما مبتنی بر روال اون سنتی نیست، یعنی ممکنه یک رویه جدید رو هم بیاد. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما، شما امروز ما رو به صورت تصویری هم دارید میبینید و از طریق